بیارین مباحث حکرانی خوب رو مبتنی بر حکرانی آب عرض کردم. همین مباحث رو که آقای قاسمی فرمودن بنده هم تا حدودی به همین ها اشاره کردم. اما وقتی ما به حوزه آبریز میرسیم و وظایف وزارت جهاد کشاورزی، وقتی در 409 دشت کشور 609 دشت کشور 420 دشتش بحرانی هست و در 130 دشت از این 420 دشت ما فاقد آبخان هستیم و نمیتوانیم برنامه ریزی روش بکنیم، وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل ها یا آبخیزداری عرض بکنیم، در طول 4 دهه گذشته 1/5 از آبخیزداری رو در این دشت ها، دشت هایی که من معتقدم که در 130 میلیون هکتار این کشور میشه عملیات آبخیزداری اجرا کرد و نشده، چرا 1/5 انجام شده؟ ببینین، بحث این نیست که ما بگردیم و متهم رو حالا محاکمه بکنیم. بحث اینه که ما در کشتی سوار هستیم. من به عنوان تولید کننده و کشاورز، شما به عنوان تصمیم گیرنده در وزارت نیرو یا هر کجای دیگه، در این کشتی سوار هستیم. این اتفاقاتی است که در حوزه های آبریز اتفاق افتاده. من مثال عرض می کنم، در حوزه آبریز زاینده رود توان و تاب‌آوری این حوزه 1.5 میلیارد متر مکعبه. وزارت نیرو بر اساس تصمیمات غلط، فشار نماینده ها یا نهادهای غیر دولتی، آمده است 1 میلیارد متر مکعب دیگه بر این حوزه بارگذاری کرده. این یعنی فاجعه، یعنی که این 1 میلیارد اضافه رو از اون 1.5 میلیاردی که حقابه دارند بردارید و با تصمیم گیری خود، با برخورد سلیقه‌ای خود ازش استفاده بکنید. و وزارت جهاد کشاورزی نقشش چی بوده در حوزه آبریز زاینده رود به عنوان مثال؟
آقای شاهی خدمت شما.
من جواب بدم؟
بله آقای شاهی بفرمایید.
ببینید، شما که فرمایشاتتون همه در راستای صحبت من بود، اگر اجازه می‌فرمودید تمام می‌کردم. همین موضوع رو می‌خواستم اشاره بکنم که وقتی بارگذاری جمعیت انجام میشه، نقش وزارت جهاد کشاورزی در این بارگذاری چیه؟ وقتی شما در یک سرزمینی جمعیت رو اسکان دادی، جمعیت شغل می‌خواد. تجاوز به منابع آب به صورت غیر علمی که در دشت اصفهان و زاینده رود صورت گرفته، میفرمایید من در نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیستم و مدافع سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و نیرو در طول این 40 سال نیستم، حالا قبلش رو بر نمیگردیم. من دارم بحث علمی رو مطرح میکنم. وقتی ظرفیت سرزمین شناخته نشد، حالا عوامل رو اگر فرصتی بود اجازه بدید خواهیم شمرد، و بعد بارگذاری شد و بعد فولاد احداث شد و بعد عرضم خدمتتون که جمعیت به دلایل مختلف افزایش پیدا کرد، طبیعتا فشار بر منابع میره بالا. ما در تعریف مدیریت آبخیز میگیم آب مدیریت آبخیز مجموعه وظایفی است که بهره برداری از منابع حوزه را به نحوی برنامه ریزی نماید به نوعی که این بهره برداری پایدار باشد و به منابع دیگه فشار وارد نکنه. حالا یه مقدار من سادهش کردم، ولی تعریف جامع و مانع. خب وقتی شما الان میخواید بگید به وزارت نیرو که چرا در دشت های کشور 420 تا دشت ممنوع است و در تدوین قانون جامعه توزیع عادلانه آب و قانون جامعه آب که خود بنده هم دخیل بودم در سال 64، چرا همه ابزارها رو برای مدیریت جامعه آب در حوزه داشتیم عمل نکردیم؟ اینا رو بریم دنبال آسیب شناسیش. من در پاسخ به فرمایش حضرت عالی که چرا در مورد آبخیزداری فقط بگم، چرا در یک سوم وسعت مورد نیاز هم توجه نشد، جوابم خدمت حضرت عالی این است که اعتبارات آبخیزداری از اعتبارات یک واحد کوچک صنعتی در کشور در 2 سال قبل کمتر بوده. اون زمانی که بنده مدیر کل بحث گرد و غبار در سازمان محیط زیست بودم، این آقایون کمتر از 300 میلیارد اعتبار داشتن، در حالی که نیازشون 300 هزار میلیارد بوده.
پس تایید خواهید کرد جناب دکتر شاهی که تفکر حکرانی آب در کشور تفکر مالکیت بر آب بوده و هر طوری که دلشون میخواهد اون رو تخصیص بدن، نه اینکه مدیریت.
متهم رو من نمیخوام طبقه بندی کنم. اساسا مدیریت منابع آب در وزارت نیرو از اساس غلط بوده. اعتبارات جابجایی بین حوزه‌ای یکی از غلط‌های بزرگ مدیریت منابع آب بوده. عدم برنامه‌ریزی بر اساس ظرفیت همین بوده، عدم کنترل بر مدیریت خلاف قانون. ببخشید همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم و فرمودن از 720 هزار چاه مجاز در چاه در کشور حدود 300 خورده ایش مجاز، ما 400 خورده ای چاه غیر مجاز داریم. من به شما قول میدم همین الان اگر عازم منطقه دماوند بشیم به طور خیلی راحت و صریح میتونیم تعداد چاه غیر مجازی که الان داره حفاری میشه رو مشاهده بکنیم. این مدیر منابع آب کجاست؟ اگر شما امروز هم بشینید و قانون مناسبی برای مدیریت عقلانی منابع آب زیرزمینی بگیرید دیگه زورتون نمیرسه. شما با 400 هزار خانواری که با 400 هزار چاهی که غیر مجاز روی زمینه یک دونش رو تونستید پر کنید؟ از نمانده های محترم اصفهان بپرسید که مصلوب المنفعه کردن چاه ها آیا یک مورد موفق داشتیم مگر اینکه یک عمده مالکی بوده و زورمون بهش رسیده. مردم خورده مالکم و بعد میان زن و بچهشون رو جلوی تو میذارند اگر بخوای عیششون و رزقشون رو جلوشو بگیری. ما قفلت کردیم در مدیریت منابع آبمون و امروز با این بحران مواجه شدیم. امروز تصمیم بگیریم فرونشست به دشت اصفهان که ناشی از بهره برداری غلط هست رو مدیریت کنیم. پدیده ایست که هیچ راهی به جز جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز ندارد. ساختمون نیست که اگه نشست کرد یه فونداسیون عمیق‌تر بزنید جلوشو بگیریم، بلکه اساس منطقه داره نشست میکنه. خب امروز میخواید برید دشت اصفهان رو مدیریت بکنید جلو نشست رو بگیرید. امروز نشست باند فرودگاه اصفهان رسیده در انتهای دشت. امروز خانه‌های مردم، امروز اموال مردم همه در حال نابودی. چرا؟ بدون اینکه ما غفلت کردیم. ما همون چه مدیم از سر رعفت گفتیم جمعیت هست، ترزاد و ولد هست، نرفتیم دنبال این که فناوری نوین مصرف رو ثابت نگه داریم، بهره برداری رو ببریم بالا. یعنی من درد ما در مدیریت حافظ اینه که وقتی وارد یک مقوله‌ای میشیم با من مدیریت جامعه حقوق حافظ از الفبای موضوع با خلأ مواجهیم، از بارگذاری جمعیت ناامید کننده است اعداد و ارقام، از مصرف آب توسط مردم اعداد و ارقام ناامید کننده است. ما در بحث آبخانداری گفتیم ما در کشور اگر بحث آبخانداری رو در همه دشت‌ها سرور بزرگوارمون فرمودن درستم میگن، اگه ما پناه ببریم به مسائل آبخیزداری و آبخانداری قطعاً میتوانستیم امروز شاهد این باشیم که بسیاری از این دشت‌های ممنوعه حداقل به تثبیت رسیدن و دیگه اوضاع بحرانی‌تر نمیشه. ولی وقتی پا میذاری وسط، الان شما دشتیاری رو نگاه بکنید، وزارتی رو با احداث یه صد در بالادست انبوه 10,000 جمعیت حاشیه نشین درست کردن تو چابهار. بدل این کار رزق و روزیشون از این دگارها و هوتکا بوده. یه سد زدیم اون بالادست و بعد مثل سد کرخه مدیریت آب رو دست گرفتیم. تو پیک سیلابا و منسونا آب رو رها میکنیم، آبی که قرار بوده به طور طبیعی بیاد توی هوتکا و دگارها جمع بشه و مردم باش معیشتشون رو تامین میکنن، الان یه آبی شده مزاحم که هرچه سریعتر دنبال این هستیم که دایک بزنیم و مانع بزنیم و زودتر تخلیهش بکنیم توی دریای عمان و از شرش خلاص شیم. چرا این مدیریت ها جامع نبوده؟ چرا نگاه به رزق و روزی مردم نبوده؟ چرا فقط یه سری فرمول وارداتی غربی رو آوردیم که استحصال آب و فقط 100% و لاغه و نیامدیم فکر کنیم که در جامعه سنتی ما مردم دشتیاری میلیاردر بودن به تعبیر بنده با مقیاس پولی هر زمان. امروز یک هکتار باغ موز در چابهار حدود 2.5 میلیارد تومان خالص درآمد داره. امروز یه میوهی به نام چیکو که از میوه‌های گرمسیری اونجا یه هکتار اداس بکنید بالای 2-3 میلیارده و میدانید یعنی چه؟ تمام اینا رو داریم از دست میدیم به دلیل مدیریت غلط منابع آب در یک دست و عدم جامعیت در تدوین نظام مدیریتی. ما واقعا وقتی بحثایی که رادیوی محترم گفتگو انجام میدن یا رادیوهای مختلف واقعا میمونم که چی پاسخ بدم. مشکل مملکت ما مدیریت هست، مدیریت هست و مدیریت، و الا این مملکت با همین میزان آب کمش در طول سالیان سال و قرنها رو با خودش وایستاده و مقاومت کرده و روزی مردم رو از همین زمین در آورده. ولی الان اومدیم با روش‌های کلاسیک هدر دادن آب، عدم مدیریت، فرونشست زمین، گرد و غبار، اینا همه ناشی از مدیریت آبه. من واقعا نمیخوام اینجا بگم مقصر اصلی چند درصد فلانه. خب بله وزارت کشاورزی هم بحث آبخیزداری مکلف بوده که حداقل تا 80-90 درصد کشور رو زیر پوشش عملیات آبخیزداری ببره. امروز خدمت شما اعلام میکنم تازه چند صباحی است در دولت آقای رئیسی عنایت به آبخیزداری بوده. در دولت قبلی که اصلا پژوهشکده آبخیزداری با من یه مزاحم شورای عالی اداری حکم انحلال شده و هنوزم اون برای مسببه کافشاری داره. 1,600,000 منابع 600,000 هکتار منابع میلیون هکتار منابع مرتب و جنگل و اینا یه مرکز تحقیقات که روش داره کار میکنه اینم نمیتونم ببینه. چرا؟ چون توصیه‌هاش از جنس صحبتاییست که من میکنم. این صحبت ها به زعم بعضی ها خوش نیست ولی واقعا باید دریابیم.
متشکرم آقای شاهی. آقای قاسمی.
بله در خدمت شما
هستم. خدمت شما هستیم قربان.
ببینید فرمایشاتی که اساتید محترم دارن کاملا درسته ولی الان در نقطه نیستیم که بخوایم بگیم که چی بوده. الان باید به این نقطه برسیم که چه باید بکنیم. ببینید اگر بخوایم همین روالی رو که تا الان داشتیم ادامه بدیم خب طبیعتا تکلیفش روشنه. من به نظرم میرسد که از الان باید به این فکر باشیم که اولا در حکمرانی آبمون تجدید نظر بکنیم، ثانیاً در بخشایی که الان آب داره استفاده میشه ما به سمت و سوی بریم که با کمترین منابع آبی بیشترین محصول رو تولید کنیم. الان من چون از بخش کشاورزی بیشتر اطلاعات دارم خدمت شما عرض میکنم به ازای هر متر مکعب آب الان گفته شده بین 6 دهم یعنی 600 گرم تا 900 گرم محصول کشاورزی داره تولید میشه، در حالی که این در دنیا بین 2 کیلو تا 2.5 کیلو. خب ما پس بایستی یکی از راهکارهایی که داریم این است که بریم به سمت این که بهره‌وری رو در بخش ببریم بالا، بریم به سمت سوی که الگوی کشت رو درست در مناطقی که بایست در کشور اجرا بکنیم، در مناطقی که آب نداریم بریم سراغ تولیدات کم آب بر و در مناطقی که آب داریم که خیلی هم مناطق محدودی است بریم به سمت استفاده بهینه از منابع آبی. بسی قدم برداریم اونجور که اشاره داشتن در بحث آبخیزداری و بریم به سمت سوی که بتونیم منابع آبیمون رو منابع آبی زیرزمینیمون رو احیا بکنیم. این که الان بگیم که خب چه کی مقصره، طبیعتاً تمام کسانی که در این حوزه فعالیت داشتن، وزارت جهاد، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و سایر دست سازمان برنامه بودجه و سایر دستگاهی که به هر حال نقشی در این داستان داشتن مقصر هستند. اما الان این که ما بگیم کی مقصره که دردی رو دوا نمی‌کنه، الان بایستی بگیم که آقا جان از این منابع محدودی که داریم چگونه استفاده کنیم. ببینید ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار داریم. نیاکان ما اومده بودن برای اینکه این راه رو این موضوع رو حل کنند استفاده از یک تجربه کردن که یک تجربه بسیار مناسب و جهانیش، استفاده از قنوات. ما بایستی الان به سمت سوی بریم که قنواتی رو که اولا احیا کنیم و اونایی که آسیب زدیم رو این آسیب رو برگردونیم. این حکمرانی آب و استفاده مدیریت بهینه منابع آبی کشور رو بایستی به قول آقای دکتر در اختیار گروهی قرار بدیم که دغدغه آب داشته باشند، دغدغه حفظ سرزمین رو داشته باشند، و الا اینکه با فشار ایکس و ایگرگ بخوایم یک صنعت کشاورزی رو در یک منطقه‌ای که نمیشه از اوغلایی و در واقع نگاه به منابع آبی احداث کرد احداث بکنیم، خب طبیعتاً به همین سمت و سو داره پیش میریم. بهره‌وری و افزایش بهره‌وری از منابع آبی کشور به اعتقاد ما در حال حاضر تنها راهی است که میتونیم به مقداری بر این بحران آب غلبه بکنیم، در غیر این صورت دچار معضل خواهیم شد. منابع آبی دریای عمان و خلیج فارس رو هم نبایستی فراموش کنیم. الان کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان از این منبع داره استفاده میکنند، آب رو شیرین میکنند و حتی باش کشاورزی میکنند. شما یک قیاسی بکنید میزان استحصال آب شیرین ما از این دو منبع لایزال خدادادی رو با کشورهای همسایه در حاشیه جنوبی خلیج فارس. ببینید ما کجای اونا کجان. استفاده از تکنولوژی و فناوری و همچنین بهره افزایش بهره‌وری در شرط فعلی به اعتقاد من جز مهمترین راههایی است که ما میتونیم به این بحران تا حدودی غلبه کنیم، ضمن اینکه فعالیت‌های آفخیزداری و در واقع تأمین و تجهیز منابع آبی زیرزمینیمون رو بایستی در نظر بگیریم و دنبال در بخش کشاورزی دنبال اجرای دقیق الگوی کشت بریم. در غیر این صورت همین مثالی که راجع به سیب گفته شد خب یه مثال عینی است که امسال هم متاسفانه باش دست به گریبانی و شاهد هستیم. این موارد رو بایستی به صورت در واقع کلی تیکای مختلف این پازل رو کنار هم بذاریم تا انشالله بتونیم از این بحران رو عبور کنیم.
آقای بازرگان.
بله عرض به خدمت شما.
سه دقیقه زمان داریم.
با تایید فرمایشات دوستان و اساتید خودم عرض بکنم که دوستان اشاره کردن به حکرانی آب که من اون رو حکرانی خوب بست میدم و باز هم اشاره میکنم که در حکرانی خوب مؤلفه ها آمده است که این حکرانی خوب باید با مشارکت مردم باشد، باید شفافیت داشته باشه، باید پاسخگو باشه، باید کارایی داشته باشه و حاکمیت قانون برش وجود داشته باشه. وقتی تک به تک این مؤلفه ها رو بررسی میکنین میبینین که واقعا اجرایی نشده و تا زمانی هم که این حکرانی خوب مؤلفه هاش به درستی در این جامعه انجام نشه اتفاق خاصی نمیفته. دوستان درست اشاره کردن، تولید ثروت در مناطقی که جمعیت اون آماده است برای مهاجرت به خاطر تصمیمات غلط در حوزه آبی، باید ما به دنبال اونها بریم ببینیم با طرح آمایش سرزمین میشه چه کاری رو در اون مناطق انجام داد که تولید ثروت کرد که فقط کشاورز معیشتش در گروه کشاورزی نباشه، که از اون مهاجرت جلوگیری کرد. دوستان به درستی اشاره کردن کشاورزی دنیا امروز بر اساس مزیت‌های نسبی و اقتصادی است نه معیشتی. کشاورزی کشور در کشور ما معیشتیه و هر کسی ساز خودش رو میزنه.
آخه این معیشتی هم که شما میگین یه سال وضع آبی کشور خوبه، میگن آقا خودکفایی گندم.
خب این غلط است. ببینین من مخالف این هستم که بزرگواران میشینن و میگن دعا کنید باران بیاد. آقا ما سه سال پیش دعا کردیم 400 میلیارد متر مکعب باران آمد، شد این سیلایی که میبینین و نصف کشور نابود شد. آقا دعا نکنید. اگر هم دعا میکنید باید این رو بیاریم بر اساس یک مدیریتی بتوانیم آن چیزی را که خداوند در اختیار ما قرار داده مدیریت بکنیم. دوستان درست گفتن، ما دچار بحران مدیریت در کشور هستیم و کسانی تصمیم گیر هستند که یک دهم دیگران و کارشناسان در حوزه آب نه تخصص دارن و نه میدونن آینده این کشور چه خواهد شد. من به ردپای اکولوژی در کشور اشاره بکنم، فاجعه است. ردپای اکولوژی یعنی این که زمین در یک سرزمین به عنوان ایران مثال بزنیم چقدر فرصت دارد که نیاز جامعه و غذای جامعه رو تولید بکنه. در کشور ما 17 ماه است، یعنی این که ما 5 ماه زمین زمان عقب است، بدهکاره، یعنی توان ندارد که در 17 ماه باید تولید غذای 12 ماه رو تولید بکنه. یعنی ما 5 ماه به این زمین لطمه زدیم و این باید بیاد صرف بشه. رد پای اکولوژیک در ایران فاجعه است. ما نفس این زمین رو گرفتیم به خاطر مدیریت غلط. کی گفته در خوزستان برنج کش بشود که 21,000 متر مکعب آب میبره و در مازندران 3,000؟ ببینین 3,000 در مازندران برای تولید 1 کیلو برنج خوش تا 21,000 در خوزستان چقدر فاصله است؟ چه کسی این تصمیم رو گرفت و این اجازه رو میده؟
من میگم اقتصاد یک جامعه رو مطرح کردم رو برش پافشاری میکنم. معتقدم که ما در واقع باید یه سری تصمیم های سخت بگیریم و دوستان در دولت 13 اومدن از جراحی اقتصادی گفتن و حالا یه سری کارهایی که کردن که کسی مخالفتی باهاش نداشت، اما تصمیم سخت و جراحی سخت اینه که نخواهیم همه رو راضی نگه داریم، رو دربایستی رو بذاریم کنار، اگر توی خوزستان شرایط این شکلیه بریم به این سمت که آقا مثلا کشت برنج در خوزستان ممنوع است، در آذربایجان غربی، در اطراف دریاچه ارومیه اصلاح الگوی کشتمون باید اتفاق بیفتد.
ببینین راهکار قانونه، ما باید برگردیم و آنچه که قانون گفته رو اجرا بکنیم،
همون قانونی که موجوده.
آقایان نمایندگان
نیازی به قانون جدید هم
ندارن. آقایان نمایندگان برای گرفتن رأی به وزارت نیرو فشار نیارن، وزارت نیرو برای تخصیص‌های بیخودی که داده است در حوزه آبریز دست در حقابه کشاورزی و محیط زیست نبره و در مجموع ما بیایم برای این مردم دل بسوزونیم، نه اینکه هر جوری که دلمان می‌خواد سلیقه‌ای رفتار بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر بازرگان. توی چند روز گذشته عکسی از آقای حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی منتشر شد در فضای مجازی که سوال بزرگی بود آقای حجتی شما دیگه چرا، شما چرا نرفتید به سراغ در واقع آبیاری مدرن، شما که سالها به عنوان وزیر تصمیم ساز و تصمیم گیر و مجری بودید.
برای اینکه تفکر ایشون همان باور مرگ برای همسایه است.
خیلی ممنونم.
ولی مرگ برای همه است.
متشکرم آقای بازرگان، سپاسگزارم آقای شایی، ممنونم آقای قاسمی و متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. خداحافظ.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که به مدت حدوداً 52 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مرزک میشن، یه کاری بکن.
پشت مهمون
یوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مرزک میشن، یه کاری بکن.
پشت مهمون
یوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
رادیو ورزش دعوت میکنن.
یه پاسه تو در مو و یک بار ایباز کن و توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر، هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید.
سو سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
طبیعیه که یک خبر مهم در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته باشه.
سامانه سوخت رسانی هک شده. پمپ بنزین ها از کار افتاده.
رسانه‌های زنجیری هر کدام با کارشناسان مختلف قسمتی از واقعیت رو میگن.
پس همونطوری که متاسفانه ما میبینیم که سیستم راه آهن ایران میتونه هک بشه یا پمپ بنزین ها میتونن هک بشن، متاسفانه اینو میتونیم بگیم که این اتفاق برای بانک ها و بیمارستان ها هم میتونه بیفته، تا زمانی که همچین سیستمی زیرساخت صنایع ایران هست.
رسانه بعدی نکته دیگری رو میگه.
ببینید، زوایایی که میتونه یک نمودی از جنگ داخلی باشه، گویی که داره یک اشارهی به یک جنگ پنهان قدرت میکنه. یعنی من این اتفاق رو کاملا خارجی نمیشه دید.
اون کارشناس حرف دیگری رو میزن.
از نظر من این کار کاملا آمدانه و از داخل صورت گرفته و دوتا تارگت اصلی رو دنبال کرده. یکیش حذف پیش زمینه آماده سازی اذهان عمومی برای حذف بنزین 1500 تومانی و ضرورت الزام اجرای طرح صیانت از اینترنت ملی.
در اینجا ذهن مخاطب به علت وجه مشترک این تفسیرها که اصل ماجراست به این نتیجه میرسه که همه این تحلیل ها درسته.
جدای از اتفاقات قبلی که داشتیم، خب واقعا به فاجعه کشیده کار امنیتی جمهوری اسلامی. هر کاری دلشون خواسته اسرائیل، آمریکا، کشورهای دیگه باهاش کردن. الان دیگه رسیده به پایین ترین سطح.
ظاهرا تنوع تحلیله، اما در واقع همه یک نوع تحلیل دارند که ایران بازنده ماجراست. اینجا شگرد پیچیده ای ایجاد شده که اصطلاحاً به اون اشتراک برای تقویت احتمالات میگن. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
راجع به پدیده های مختلف گزاره ها رو توضیح میکنه، گزاره ها رو تفسیر پذیر میکنه. این گزاره های قابل تفسیر رو به همه مخاطبین ارائه میکنه، اما مخاطبینی که هر کدوم به یکی یا دو تا از منابع این رسانه ها دسترسی دارن، یا ماهواره است و فضای مجازی، یا رادیو است و ماهواره، یا رادیو فضای مجازی، یا فقط فضای مجازی، یا فقط ماهواره، هر کدوم به یکی از اینها دسترسی دارن، میاد این اطلاعات رو مشترک میکنه بین همه این مخاطبین. مخاطبین وقتی اطلاعاتشون مشترک میشه، سعی میکنن احتمالات رو خودشون حدس بزنن و تقویتش کنن، چون همه فکر میکنن یک اطلاعات رو دارن و چون این اطلاعات شیر شده، پس میگن برداشت همه ما درسته دیگه، همه که دروغ نمیگن که. پس اولین احتمالات اینجا خلق میشه. تو حوزه عملیات روانی به این شایعه هم میگن ابهام ضرب در تکرار، اما این نه ابهام داره نه تکرار داره، این اشتراک داره و تحلیل میده روش. شاید منجر به ایجاد ابهام بشه، اما اصلش اینه که داره احتمالات مختلف راجع به گزاره‌های واحد رو مطرح میکنه که کثرت بیان دال بر استدلال میشه و مستند بودن.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
یکی از شاخه‌های هنرهای نمایشی تئاتر که داستانی رو در برابر تماشاگران نمایش میده. به جز نوع معیار گفتار دراماتیک، تئاتر نوعهای دیگری نیز داره، مثل اپرا.